دوست گرامی، آنچه در داستان زیر میشنوی رویدادی است که در اردیبهشت 1323 در خانه شماره 128 در کوچه تپه خاک در محله ایدگاه مشهد رخ داده است. با شنیدن این داستان با برخی از آداب و رسوم و رفتار و باورهای اون دوران آشنا خواهی شد. تولد آفتاب خسته و آرام دامن خود را از دیواری که زیر شاخه های پریشان ما ایستاده بود بالا می کشید. آبی که میرزا حسن بر کف حیاط پاشیده بود گرمای به جا مانده آفتاب را از آجرها می گرفت، بخار می شد، هوا را تکان می‌داد و نسیم آرام و دلنشینی با بوی خاک رس می‌ساخت. میرزا حسن روی تختی زیر درخت عقاقیا بر زیلویی با نقش ترکمن نشسته بود. سر به درون خیش برده بود و در انتظار ورود نوزادی که همبازی پسرش باشد در خیالش گردش می‌کرد. پسرش را می دید که با برادر کوچک خود در حال جست و خیز است و گاه او را می دید که دست خواهر کوچکش را گرفته و به او راه رفتن می آموخت. دنیای افسانه‌ای و شیرینی بود که با سلیقه خود می ساخت. در لابلای افکار شیرین میرزا حسن گاه فکری می روید که خاطرش را آشفته می کرد و نشان ناخشنودی را بر چهرهش می نشان. لبهایش بی صدا تکان می خورد، دعایی را زمزمه می کرد و با قلبش سخن می گفت. او از غیب کمک می طلبید تا تولد آسان و نوزاد سالم باشد. فکر این که همه چیز ما به خواست خداست، احساس شوم بدبیاری را برای لحظه‌ای در دلش پنهان کرد. دو دستش را به علامت دعا پیش روی گرفت و ورد آرام بخش خدایا راضیم به رضای تو بر زبانش جاری شد. نگاهی که از چشمان سرمه کشیدهش می گذشت باغچه را جاروب کرد. جوانه های سبز و لطیفی از خاک سیاه باغچه می روید. میرزا حسن در پندنامه های قدیمی خوانده بود که هرگاه میله بکشد، یعنی پلک هایش را به سرمه سیاه کند، چشمانش قوت میگیرد و کار نیکی نیز در نامه اعمالش نوشته میشود. 20 اردیبهشت سال 1323 بود. همه چیز رنگ و بوی بهار داشت. شکوفه های عقاقیا از غلاف سبز خود سر برون می آورد. باد نوزادان سپید چهره سبز پوش را نوازش می داد و عطر گل های جوان را در فضا می پاشید. گل های بالغ که هر کدام دانه ای را در دل داشت از خوشه ها رها می شد و در دامن زمین می نشست تا زمین دایوار دانه ها را پرورش دهد و نسل عقاقیا پایدار بماند. گلی رقصان بر زانوی میرزا حسن فرود آمد. او گونه های گل را به گونه ای فشرد که لب به خنده گشود و زبان گل نمایان شد و احساسی عرفانی در ذهن میرزا حسن برانگیخت. پرچم گل را دید که شکل بسم و یادآور نام خدا بود. اون را به دهان برد و شهد زندگی را چشید که شیرین بود. پرنده ها در دریای زلال آسمان غوطه می خوردند. دو کبوتر سفید طوقی پس از گردشی در آسمان چون شهاب فرود آمدند و روی پیشخان لانه‌ای که میرزا حسن برایشان ساخته بود دنبال هم دویدند، یکی در پیش و جفتش در پس. اون یکی اشوه و ناز دیگری غرغر کنان و پرگشا به دنبالش بود. بغبغو بغبغو که بهار است و طبیعت را بقا باید بود. گنجشکی به تندی از خرند سر دیوار به شاخه عقاقیا پرید. گنجشک دیگری در یک آن به پشت او نشست. هر دو بالی تکان دادند، چیک چیکی کردند و مثل تیر از دیدگاه میرزا حسن گریختند. ناله مرغی که در مرغدان در حال تخم گذاری بود در گوش میرزا حسن تنین انداخت. در همون آن موج بلندی از صدا از دهانه ارسیهای سنگین و رنگارنگ به حیات ریخت و حواس میرزا حسن را یک پارچه به خود گرفت. ساعتها بود که این صدا با آهنگی دلخراش فضای خانه را ملول و غم‌آلود کرده بود. بچه ها را به همسایه سپرده بودند تا از آن چه در این خانه می‌گذشت دور باشند. شوهر عمه یعنی آقا میرزا را نیز به حرم فرستاده بودند تا ناله های نامحرم را نشنود. عمه بزرگ سر و سیمه از دهانه در زمخت حیات وارد شد. این در از قدیم ایام به تماشای رفت و آمد نسل های بسیاری نشسته بود. عمه در حالی که به سوی حوض می رفت چادرش را از سر برگرفت و گوشه تخت رها کرد. استکان آبی را که در دستش بود یک راست در حوض وسط حیاط فرو بود و به سرعت بیرون کشید. آب را از صحن امام رضا برگرفته بود و زیر چادرش به خانه رسانده بود. اما هر چندگاهی استکانی آب از حوضی که وسط صحن مطهر بود به خانه می آورد و به فرزندانش می نوشاند. آن را داروی شفابخشی می دانست که آنها را از گزند بدی ها در امان می داشت، زشتی ها را از درون آنها می شست و پاکی را بر سرشت آنها می نشاند. عمه وسواس داشت که آب در بین راه نجس شده باشد. از این رو وقتی به خانه می رسید آن آبی را که تبرک بود با آب حوض که کر بود آب می کشید. عمه استکان آبی را که کر داده بود به اتاقی که صدا از آن برمیخواست برد. عمه کوچک یا عمه خردو که منتظر آب حرم بود حریصانه استکان را به دست گرفت و به زاغو نزدیک شد. بی بی جان که در حال نماز بود با صدای بلندی الله اکبر گفت و سرش را تکان داد و به عمه خردو فهماند که دست نگه دارد. از روز پیش سجاده بی بی جان پهن بود. دم به دم نمازی می گذارد و در پس هر نمازی دست به دعا بر می داشت و از خدای خود می خواست که زایمان سهل و بچه سالم باشد. نمازش که به آخر رسید لب به سخن گشود. او یادآور شد که قطعه ای از یک تربت حسینی در اون آب متبرک حل کنند. عمه خردو داروی معجزه آسا و آرامش بخشی را با آب حرم و تربت حسینی فراهم کرد و به زاو فهماند که اون نوشابه دوای هر دردی است. زاو که از درد در طی یک شبانه روز بیتاب شده بود و هر گفته ای دل می سپرد و هر نسخه ای را بیچون و چرا مصرف می کرد تا شاید از درد جانکاهی که بدنش را از درون منفجر می کرد بکاهد. طعم خاک در نوشدارویی که عمه ها فراهم کرده بودند به مزاد زاوو آشنا بود. زاوو در دوران ویارش بارها خاک تربت خورده بود. زن باردار برای رشد جنین نیاز به مواد معدنی به ویژه آهن دارد. در شهر ما بیشتر زنان حامله که تغذیه سالم نداشتند ویار خاک داشتند، یعنی خاک خار می شدند. در خانه ای که یک زن باردار بود، اثر دندان در گوشه و کنار مهرهای تربت و نیز ناپدید شدن مهرهای یکی پس از دیگری شگفت آور نبود. زایمان در خانه ای که در کمر کوچه تپه خاک و روبروی خانه گاودارها بود با مشکل روبرو شده بود. بچه چموشی که از 9 ماه پیش در شکم زاو بود، به جای آن که سر به زیر باشد، به جای آن که سر به سوی راه دنیا داشته باشد، پا در آنجا داشت. دعاهای اطرافیان، ناله ها و نیایش های زاو، استمداد از غیب میرزا حسن و دست سبک معصوم خاتون و هیبت زدن های این دلاک کارکشته که خود را مامای بیرقیب و پرتجربه شهر می دانست، نتوانسته بود این بچه گمراه را سر به راه کند. انگار نه انگار که مهلت اقامتش در آن کیسه تنگ و تاریک به پایان رسیده بود. او نمی خواست تن به تولد بسپارد. در حالی که همه مخلوقات در چنین لحظه سر به راه دنیا دارند، او لجوجانه سر به سوی دیگر داشت. دست سبک و معجزه آفرین معصوم خاتون که از نوادگان پیغمبر بود، در برابر اون بچه لجوج کاری از پیش نمی برد. عروسمو که ساعتها شاهد این ماجرا بود به حیات رفت و فکری را که از مدتی پیش در ذهنش گردش می داد به زبان آورد. او به میرزا حسن گفت که یک مامای یهودی در دالون جهودها زندگی می کند که مهارتش زبان زد همگان است و اگر نوزاد پسر باشد با همون قیچی که ناف را می برد ختنه هم خواهد کرد. عروسمو که عروس عموی میرزا حسن بود 48 بهار از سر گذرانده بود. 39 سال از عروسیش می گذشت. 11 شکم زاییده بود و حالا فقط مادر 4 فرزند بود. در خانه کوچه تپه خاک که نیمی از فضای حیاتش با شاخه‌های یک درخت کهنسال عقاقیا پر شده بود، بسیاری زندگی می‌کردند. این خانه موروثی 6 خانوار را در خود جای داده بود. آقا بزرگ و عیالش، عروسمو همراه با پسر بزرگش که به تازگی داماد شده بود، در حاشیه‌ای در 2 اتاق روی هم زندگی می‌کردند. در همان خانه میرزا حسن، برادرش که عموجان نام گرفته بود و خواهرهایش که عمه بزرگ و عمه خردو بودند، با همسران و فرزندان خود زندگی می کردند. عروسمو که زن با تجربه‌ای به شمار می رفت، عمری از آقا بزرگ کتک خورده بود. آقا بزرگ وقتی وی را به همسری گرفته بود، اعلام کرده بود که زنش را عروسمو صدا کنند تا نام دختری او از نامحرمان پنهان بماند. عروسمو از میرزا حسن اجازه خواست که به دنبال مامای یهودی برود. میرزا حسن از حضور یک زن یهودی در خانه اش ناراضی بود، اما اکنون که سلامتی زن و بچه اش را در گروه مهارت اون مامای یهودی میدید، یهودی بودن را نادیده انگاشت. عروسمو سر از پا ناشناخته برای پیدا کردن دستی که معجزه می آفرید راهی کوچه ها شد. فاصله دارون جوت ها تا خانه کوچه تپه خاک فقط 3 کوچه بود. دارون جوت ها که در پس کوچه پشت حسینیه آقا بزرگ واقع بود، دالانی بود که سقفی بر آن سایه داشت. کوچه بود دراز که در آستانه ورود به آن در چوبی بزرگ و زمختی صبح‌ها بر پاشنه خود می‌چرخید تا راه رفت و آمد یهودیان ساکن دالون را بکشاید و شب‌ها بسته می‌شد تا ساکنان خانه‌های اون کوچه را از آزار مسلمان‌ها در امان دارند. ساکنان این کوچه که همه یهودی بودند، مثل شاخه‌های یک درخت از یک ریشه بودند و با هم پیوند و قرابت داشتند. اونها بین خودشان زاد و ولد می‌کردند و با دنیای خارج از دالون فقط رابطه پولی داشتند. بیشترشان یا صراف و یا دلال بودند. شایع بود که جهودها بچه مسلمانها را می دزدند و به خانه در دالون جهودها می برند. در آنجا مردان یهودی گرد اتاقی می نشینند، بچه مسلمان را می آورند، رگی از او را می برند و همه به نوبت او را با نام محمد به سوی خود فرا می خوانند تا از خون او بیاشامند. با چنین شایعاتی مسلمان ها و همسایگان یهودیشان نفرت و کینه های بسیار نسبت به هم داشتند. به همین خاطر فضای محله ما و دالون جهودها پر از تنفر و ترس و وحشت بود. هرگاه جهودی از کوچه ما می گذشت، بچه های کینه توزی که ترس از یهودی ها را در دل داشتند به سرزنش و آزار آنها می پرداختند. و هرگاه بچه مسلمانی به چنگ یهودی ها می افتاد، انتقام پس می داد. عروسمو پیشا پیش ماما وارد حیات شد و همراه آوردن سودا به خانم را به اطلاع میرزا حسن رسانید. میرزا حسن با اینکه از نگاه کردن به زن نامحرم دوری می جست، چشمش ناخواسته به صورت زن یهودی افتاد. لبانش را به شکل توف انداختن دوبار تکان داد تا گناهش را سبک کرده باشد. میرزا حسن همین که چشمش به زنی نامحرم می افتاد، پت پت بر لبانش جاری می شد تا بیزاری خود را از گناهی که چشمش مرتکب شده بود اعلام. این کار را که به معنای گریز از گناه و اثبات بیگناهی بود، از مؤمنین شهر آموخته بود. بین برخی از دینداران شهر ما رایج بود که وقتی چشمشان به نامحرم می افتاد، بیدرنگ با توف انداختن از گناه دوری می جستن. اما توف انداختن در برابر دیگران بیادبی بود و در محیط خانه یا کار ناممکن می شد. به علاوه اگر بنا بود با دیدن هر زنی توفی واقعی از دهان رها شود، قدرت بزرگی دچار اختلال می شد. از این رو برخی از مؤمنین شهر توف خشک و بیمایه را ابداع کرده بودند. با شیوه توف خشک هوای متراکم از میان لبان به هم فشرده رها می شد تا صدایی بسازد و توف انداختن را تداعی کند. مامای یهودی بیدرنگ دست به کار شد. در زیر تهاجم نگاه های کینه توزانه و بی صدای رقیبش معصوم خاتون، هرچه تجربه اندوخته بود بی‌پروا به کار بود. او ساعتی به تلاش بی‌امانش ادامه داد تا اینکه کبودی چهره زاو را فرا گرفت و لرزشی در پیکر او جاری شد. سودابه خانم خطر را جدی تلقی کرد. دست خسته و بی‌حاصل خود را از تنگنای راه دنیا بیرون کشید و بچه را که همچنان پشت به دنیا داشت در رحم تنگ و تاریک به حال خود رها کرد و پذیرفت که این کار او نیست و از بانو هما یاد کرد. بانو هما پرستاری بود که سالها در بیمارستان روسها پرستاری کرده بود و مدتی نیز به عنوان دستیار یک مامای روسی تجربه آموخته بود. او به اعتبار بیمارستان روسها و در حاله شهرت آن مامای روسی به عنوان یک مامای کارگشا شهرت شایانی داشت. با اینکه در حیات چارتاق باز بود، حلقه در به صدا در آمد. این دختر خاله بود که ورودش را اعلام می کرد. کبرا خانم را همگی دختر خاله صدا می کردند. لختی بعد زنی که پشتش زیر بار زمان خم شده بود دعاگویان وارد شد. موهای قرمزش که رگه های زردی در اون دویده بود از زیر چارقدش بیرون زده بود و چارقد از مرز چادری که بر شانه هایش می لغزید رها شده بود. او موهایش را مرتب پناه می بست تا سفیدی زمستان زندگیش را بپوشاند. وقتی راه می رفت، حرکت دست و پایش گام برداشتن ملخ را به یاد می آورد. می گفتن خوش قدم نیست و چشمش شور است. دختر خاله یک روز در میان از خانهش که در حاشیه شهر بود پیاده راه حرم امام رضا را می پیمود و به زیارت می رفت. او همیشه با خاطری اندوهبار و دلی پر از درد از دامادش به بارگاه مقدس شهر وارد می شد. دامادش یک پاسبان شیره‌ای پاسوپاس بود که هرچه مادرزنش داشت با حیله و نیرنگ از چنگش در می آورد و خرج منقل تریاک می کرد. وقتی دختر خاله به حرم می رسید به سان کودکی که بغزش ترکیده باشد زاردار گریه می کرد و غمهای دلش را با اشک خود می شست. هرگاه دستش به ذریح حرم می رسید کفنی را که سوغاتی مکه بود و همیشه زیر چادرش پنهان داشت به ذریح می مالید. آنگاه با دلی صاف و خاطری آرام به دنبال کسب ثواب بیشتر راهی صله رحم می شد و راهش به خانه میرزا حسن می رسید. دختر خاله از میرزا حسن توقعات بسیار داشت. هر بار که می آمد یادآوری می کرد که میرزا حسن وظیفه خود را به هنگام مرگ او از یاد نبرد. دختر خاله از میرزا حسن می خواست که پول کفن و دفن او را بپردازد. این وظیفه را نه از باب لطف و رحمت میرزا حسن می طلبید، بلکه اون را دینی برگردن او می دانست. سالها پیش از آن وقتی دختر خاله دخترش را تازه عروس کرده بود و راه یک مرد شیره‌ای شیاد را به عنوان داماد به زندگیش گشوده بود، توانسته بود یک سماور ورشویی را از دستبرد دامادش در آن دارد و به میرزا حسن بفروشد. میرزا حسن می گفت وقتی دختر خاله سماور را داده بود پولش را گرفته بود، اما دختر خاله بر این باور بود که پولی را که گرفته بود کمتر از ارزش سماور بود. با این حساب دختر خاله خود را طلبکار می دانست و می گفت طلب او در طول زمان چنان ارزش پیدا کرده که حالا جوابگوی هزینه کفن و دفن یک میت در صحن مقدس امام می باشد. دختر خاله که کاری جز بستن توشه آخرت نداشت، دغدغه خاطرش این بود که مبادا پس از مرد جنازهش بر زمین بماند و تومه لاشخورها شود. هر وقت او به خانه میرزا حسن می آمد چنان یاد مرگ را زنده می کرد که گویی تا چند لحظه دیگر جان به اسرائیل خواهد سپرد. دختر خاله که گوشهایش سنگین بود بی خبر از ماجرایی که در خانه کوچه تپه خاک می گذشت یک راست به سراغ میرزا حسن رفت و یاد سماور و کفن و دفن را زنده کرد. خاطر میرزا حسن از دیدن زنی که خوش قدم نیست، اون هم در اون هنگام سرنوشت‌ساز کدر شد. میرزا حسن با اوقات تلخی به او فهماند که الان وقت ادعای مالی نیست، وقت دعا برای زاووست. دختر خاله فقط اوقات تلخی میرزا حسن را با چشمانش خواند و حرفای او را ناشنیده غرغر کنان از همون راهی که آمده بود برگشت. در حالی که عمه همراه عروسمو به دنبال بانوهما راهی خیابان شده بود، در خانه کوچه تپه خاک همه دست روی دست گذاشته بودند و زاوو با درد بی امان درون خیش تنها بود. در این میان بوی دودی که از خانه همسایه بلند شده بود فضای محله را آغشته بود. گویا همسایه دلسوزی به نیت آسان کردن زایمان پشگل ماچه اولاق می سوزان. میرزا حسن هرچه دعا بود خوانده بود، هرچه سنا می دانست گفته بود و به هرچه نظر و نیاز بود پیمان بسته بود. وسوسه این که چشم دختر خاله شور است و آه پیر گیراست نگرانی او را دوچندان کرد. همین که دختر خاله پایش را از چارچوب در بیرون گذاشت، میرزا حسن به سوی مرغدانی رفت. تخم مرغ تازه‌ای را که هنوز گرمای تن مرغ در آن روان بود، از روی کاه برداشت و مداد سرمه‌ای ویژه‌اش را از جیب جلیقه‌اش بیرون کشید. دعایی را که برای دفع شوری چشم بود، به آرامی بر پوست نازک تخم مرغ نگاشت. کش و قوس خطهای زیبایی که بر جدار تخم مرغ نقش بسته بود قدرت جادویی این شیوه نکبت زدایی را به رخ می کشید. میرزا حسن خواهرش را صدا زد و تخم مرغ را به او سپرد. عم خردو با دیدن تخم مرغ مزین به دعا وظیفه‌اش را دریافت. دانست که نکبت زدایی باید کرد. تشتک کوچکی را از زیر شیر سماوری که از روز قبل یک ریز جوشیده بود برداشت. آبش را از پنجره بیرون ریخت. دستور داد زاو را بر زانو نگه دارند. در حالی که اتاق در دود اسپند فرو رفته بود و همه به سرفه افتاده بودند، زیر بازوهای زاو را که داشت از دود خفه می شد گرفتند و او را جا به جا کردند. عمه خردو تشتک را بین پاهای زاو بر زمین گذاشت، تخم مرغ را در میان انگشتان شست و نشانه مهار کرد و با صدایی بلند خواند: لعنت بر چشمی که شور است، کور با چشمی که حسود است، بترکت هر چشمی که ناپاک است. آنگاه چشمانش را بست، لبانش را برهم فشرد و در حالی که احساس میکرد که تخم چشم یک حسود پلید را با انگشتانش می فشارد، از چند آشنا که به شور چشمی معروف بودند نام برد. همین که نام دختر خاله به زبانش آمد، تخم مرغ در هم شکست و دل و روده اش در تشتک ریخت. اما انگاشت که زاو را از چنگ نکبت شور چشمی رها کرده است. او با سپاس پروردگار رضایتش را از این نکبت زدایی اعلام کرد و زاو نیز لختی درد را به فراموشی سپرد و داشت معجزه ترکاندن چشم شور را باور می کرد که بچه شموش که از موضع نشستن مادر عذاب می کشید لگدی بر گرده او کوبید و فریاد زاو را برآورد. معجزه ترکاندن چشم حسود کمرنگ شد. ماماها تلاش خود را از سر گرفتند و زاو در طوفانی از درد درگیر بود و بچه همچنان پا به جای سر در راه دنیا داشت. در محله ما این میرزا حسن بود که همیشه تخم مرغ ضد شور چشمی را می نگاشت و بلاها را از چشم خوردگان دور می کرد. معتقدین به این شیوه نکبت زدایی به میرزا حسن مراجعه می کردند و وی تخم مرغ نویسی را فقط برای رضای خدا و بدون چشم داشتی انجام می داد. آنها می پنداشتن که این شیوه آسان و ارزان دردهایی را که از چشم شور سرایت کرده بود درمان می کرد. تخم مرغ نویسی نیز مانند دیگر اعتقادات امیدبخش وسیله‌ای برای آرامش دلهای نیازمند و دردهای بیدرمان بود. برای سربراه کردن بچه‌ای که در شکم مادر جا خوش کرده بود همه ترفندهای ممکن به کار رفته بود. دیگر کسی چیزی برای مشکل گشایی در چنته نداشت. بچه همچنان پا در راه دنیا داشت و با سر گرده مادر را متلاشی میکرد. با ورود بانو هما گشایشی رخ داد. امید در دلهای پر استراب جرق زد که بانو هما وسیله مستجاب شدن دعاها خواهد. وی که در بین راه از کم و کیف مسئله با خبر شده بود، یک راست به سراغ زاو رفت. با چند شگرد کوشید تا بچه نافرمان را به راه آورد که نشد. معطل نکرد. پاهای اون موجود ضعیف و بیجان را که در نیمه راه گیر کرده بود به چنگ گرفت. چشمان شاهدان ماجرا که از اشک ناامیدی تر بود بی حرکت در انتظار معجزه ایستاده بود. با نهما می کشید. معصوم خاتون با زاو کلنجار می رفت و مامای یهودی جایی را که پیرامون زاو خالی بود پر می‌کرد و کاری را که بانو هما می‌خواست انجام می‌داد. زاو در دست سه مامای رقیب به هر سو کشیده می‌شد و فریادی که از دردی بی‌امان برمی‌خواست اتاق را لبریز کرد، حیات را پر کرد و از خرند سر دیوارها نیز به خانه‌های دیگر ریخت. بانو هما زن درشت هیکل بلند بالایی که نصف اتاق را پر کرده بود همه مهارت و تجربه خود را به کار برد. با دستی پاهای جسم نحیفی را که در رحم جا خوش کرده بود می کشید و با دست کلفت دیگرش پیکر او را می چلاند، می چرخاند و تکان می داد. کشید، چلاند و تکان داد تا آنجا که پوستی کبود که مشتی استخوان در برداشت نمایان شد. پاها و شکم پیدا بود اما سر نوزاد در رحم گیر کرده بود. باسم کشید، پیچان، تیبت زد و شکم مادر را فشرد و حتی نفس او را گرفت تا تا فشار ریه ها و فشار شکم سر را به بیرون پرتاب کند. در پایان ماجرا جسم مچاله شده ای که مرده به نظر می آمد، سری را که به او پیوسته بود از تنگنای رحم به دنیای بی انتها کشانید. هوای منتظر اتاق ششهای خالی او را پر کرد و بازدم نوزاد گریه ساخت و من با زور به دنیا کشیده شدم. صدای زندگی به گوش حاضران رسید. همه رو به آسمان داشتم که در ژرفای نومیدی و ناتوانی لطف خدا را به چشم عیان دیده بودم. از خدا مهربان، دعاها مستجاب و نصرها ثمر بخش بود. اما خردو شتابان تو بیرون پرید و صدا زد: داداش مژده، چشمتان روشن که یک کاکلزری دیگر نصیبتان شد. بی بی جان خدا را سپاس گفت که چارچوب بدن نوزاد سالم است. دست و پا و چشم و گوش دارد. بقیهش با خداست.